جور نتیجه گیری از همین نگاه و از همین نظام به جهان بینیه. فطرت الله که قرآن میگه، فطرت الله الذی فطر الناس علیها، یعنی فطرت الهی داریم، یعنی وجود اون رزوست. اصلا فاطر که میدونید، فاطر به معنی به وجود آورنده است. فطرت یعنی همیمایه وجودی. فطرت ما الهیه، الهیه، و بر این اساس مفتوح شدیم و گلمون رو سرشتن. مثلا فطرت منش همینه، یعنی وجود ما، هستی ما وابسته به اوست. هر چقدر که ما از این احساس دور باشیم، از خودمون دوریم، فطرت منشی میشه. هر چقدر که این احساس در زندگیمون نباشه، در واقع خود از خودمون بیگانیم. هر چقدر که مسیر زندگیمون در این جهت نباشه، باید از خودمون داریم دور میشیم. من بارها در این باره تو بحث قرآنی اشاره کردم، این تعبیر فانساخ و منفسه هم، این که انسان خودش از یاد خودش بره. گفتم یه برای شما دیگه ملا صدرانی که اینو عکس نقیز کنید، نسو الله فانساخ و منفسه هم، میگه خدا رو از یاد بردن، آنگاه نتیجهش این شد که خودشو از یاد خودشون رفت. ملا صدرانی میگه اینو عکس نقیز کنید، که آنگاه که اون نقیزه، که آنگاه نقیزه، به چی میشه؟ این میشه خدا رو از یاد بردن، خودش از یاد خودشون رفت. اگه خودشون به یاد خودشون بیاد، خدا رو خواهند شناخت. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا همجوری در سوره احزابم گفتم فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید، من به یاد شما خواهم بود. یعنی اصلا این که شما من رو پیدا بکنید، انگار که وجود شما و هستی شما در نظر من پررنگ شده باشه. ما در همون سوره احزاب هم گفتیم که چرا اینجا از تعبیر ذکر استفاده شده و احتمالا چه معنایی رو مترتب میکنه. من این حرفا رو به خاطر قدیمی بودنش و تکراری بودنش زیاد واردش نمیشم، ولی همینقدر اشاره بکنم که بر اساس همین ترم شما میتونید تصور کنید مبنای، یعنی این نظریه اینو میگه، مبنای تمام مشکلات انسان ها همین پیدا نکردن این جهان بینیه. دلیلش هم واضحه. آدم ها وقتی خودشون رو درست نشناختن، وقتی خودشون رو پیدا نکردن، تمام زندگیشون رو صرف میکنن برای چیزی که در حقیقت براشون فایده ای نداره. همش دارن در گمراهی میرن مسیری، به هر کجا که برسن دوباره احساس میکنن که احساس خوبی ندارن و آرامشی ندارن. متقابلا به ذکر الله هست که تطبیق من قلوب میشه. اینا همه نتیجه همون جهان بینیه. این مدل تمام این مبانی رو سپورت میکنه. اصلا چرا اینجور بگم؟ یک نگاهی بیاندازید به گفتگوهای قدیمی ما، به همین کتاب سوره احزاب، به همین مباحث سوره شعرا، ببینید چقدر مکرر در مکرر. بلش کن آیتون، خاموشش کن، بلش کن، راحت باش، این زب میکنه دیگه. اگر بخواد کاری انجام بشه، این دوتا انجام بدن. مکرر در مکرر ما از این مدل و از این جهان بینی استفاده کردیم و بسیاری از مسائل رو توضیح دادیم. خیلی زیاد، خیلی زیاد. همون مقدمه سوره احزاب رو هم شما ببینید، ما باید به این مدل پرداختیم و در نمش حرف زدیم. من دیگه نمیخوام وارد این گفتگوها بشم، ولی به همین مقدار بسنده میکنم که بنابراین اساس مشکلات بشر رو بر اساس این نگاه و بر اساس این جهان‌بینی باید همینجا جستجو کرد. هر کاری که بشر انجام میده و در اون خدا رو دنبال نمی کنه و خدا محوریت نداره، هر کاری که بشر انجام میده، این در واقع چیزی جز خسران و مشکل و مصیبت برای او بار نمیاره. پس همین گفتن که در آغاز هر کاری بسم الله بگید. یا در بعضی روایت داریم که هر کاری که انسانی انجام بده و بسم الله حدنش نگه، در روز قیامت جز تحسر و حسرت و افسوس و پشیمانی اون کار براش نتیجه به بار نخواهد داشت. بسم الله هم که فقط به زبان نیست، این که شما به زبان میارید تجلی اعتقاد و نگاه میتونه دید. بله ما خیلی فاصله زیادی داریم تا رسیدن به علم حضوری، یعنی دیدن جهان آنچنان که هست. در واقع خیلی راه بزرگیست. عارفان که میگن ما به مرحله فنا میرسیم، به همین موضوع میرسند. یعنی این مدل رو و این حالت از جهان رو به علم حضوری در میابند، جهان اونجوری میبینند. اونجوری که شما جهان رو میبینید، اونجا وقتی به هر موجودی نگاه میکنند جلوگاه رخ اون رو میبینند. به قول حافظ گفت جلوگاه رخ اون دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند. اینجوری احساس میکنند که ماه خورشید عرض کنند که وجود خودشون همه جلوگاه رخ اون هست. اینجوری میبینند جهان. یک نگاهیه، نگاه خیلی خیلی نگاه عمیق و وسیعیست، همه حالت فنای عرفانیه. ولی ما در نگاه عقلانی خودمون هم خیلی از نتایج این ماجرا رو میتونیم ببینیم. همه حرف این هست که یک موجود بی نهایت وجود داره که حتی من دیگه نمیتونم بگم و شما از من نمیپذیرید با این تعبیر بگم که در کنار ماست، اصلا خود ماست، اصلا با ماست. شاید به همین دلیله که قرآن ریشه تمام گناهان رو شرک میداند. واقعا هم اینجور اگر این جهان بینی درست بشود که انسان ها دیگه گناه نمی کند، اگر در عقلانیتشون این مکم اینجوری که باید جا بیفتد، باز هم تا حدود خیلی زیادی از گناه دور میشن. قرآن تعبیر داره، در دو سه جای این تعبیر به کار میبره، خیلی قابل تأمله. دو بار در سوره نساء ایلن رو به کار میبره که اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرَ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. میگه یه گناه هستش که اصلا بخشش براش معنا نداره، اونم شرکه. اگر شرک در نگاه انسان ها باشن که معنا نداره، یه چی رو بخشن دیگه؟ هر چیزی من دون شرک میشود تصور کرد که به گونه ای کمک بشود و در وجود انسان ها جبران بشود. اما شرک اساس همه مشکلاته، این دیگه معنا نداره. واسه همین هم هست در جای دیگه در سوره حج میفرماید که ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. هر کس که شرک به خدا داشته باشه مثل این میمونه که از آسمان افتاده پایین، بعد چنان افتاده پایین که پرنده ها دارن تیکه تیکش میکنن و به منقارشون دارن گوشت تنه رو تیکه تیکه میخورن و میبرن. فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تحت به الریح فی مکان سحیق، یا اینکه باد اون رو به یه جای خیلی پرتی انداخته باشه، به پرتترین جای ممکن انداخته باشه. شرک اینه. باز فرمود که انه من یشرک ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی که به خدا شرک ببرد قطعا در یک گمراهی آشکاری فرو افتاده. من میخوام حرفامو جمع جور کنم، امروز زیادم صحبت نکنیم اشکالی نداره. یه نکته ای که وجود داره اینه که این خیلی نکته جالبیست، میتونید شما بیشتر دربارش فکر کنید، من فقط اشاره هایی بهش میکنم. در تمام متون دینی که درباره گناهان صحبت کردن، بزرگترین و اولین گناه بشر رو مثلا اون گناه کبیره شرک دانستند. بعد جالب اینجاست که دومین گناه رو به عنوان بزرگترین گناه بشر چی دونستند؟ قنوط یا یأس از رحمت خداوند. یکم میتونیم به این موضوع فکر کنیم که چرا یأس از رحمت خداوند اینقدر گناه بزرگی دانسته شده؟ معمولا دلیلی که برای موضوع میاره اینه کسی که مایوس باشد اصولا دیگه هیچ تحولی ازش سر نمیزند. هر تحولی که از شما سر بزند به خاطر یه امیدی به اینکه نتیجه حاصل بشه یه جوری بشه. یأس به معنی واقعیش یعنی کسی که اصلا باور نمی کند که بتوان جور دیگری بود و جور دیگری شد. ها؟ و کسی که اینجور باشه طبیعتا هیچ امیدی دیگه باش نمیده که کاری بتونه بکنه و از وضعیت خودش خارج بشه. دلیل خوبی هم هست ولی یه جور بیان میشه این ماجرا رو فهمید و اون اینکه به نظر میاد یکی از بزرگترین جلوه های شرک میتونه همین یأس از رحمت خداوند باشه. در واقع من میخوام بگم شرک به معنای دیدن دیگران است، یأس به معنای ندیدن اون وجود نامتناهی است. چرا شما مایوس هستید؟ اونجایی که فکر میکنید که از دست تون کاری بر نمیاد مثلا، یا از دست هیچ کس کاری بر نمیاد. چه وقتی خودتون و دیگران براتون اینقدر موضوعیت داره؟ اونجایی که اینها رو موجودات مستقل و مهمی ببینید و اینها رو هیچ و پوچی که همه جلوه های اون هستن ندونید. خوب بفرمایید چی میخوام بگم. از دست من کاری برنمیاد، مگه تو چی هستی؟ مگه قرار اصلا از دست تو کاری برنمیاد؟ همون نگاه توحیدی. مگر تو چیزی غیر از او هستی؟ و مگر او غیر از رحمت و برکت و نیکی و خیر چیزی دیگری هست؟ میخوام بگم یأس از رحمت خداوند غیر از اون دلیلی که گفته شده یکی از عمیق‌ترین و بارزترین جلوه های شرکه. این نداشتن اون جهان بینیه. از دست هیچ کس کاری بر نمیاد یعنی چی؟ مگر هیچ کسی وجود داره؟ اصلا چی هست که شما میخواد بگی از دستش کاری بر نمیاد؟ و اما اگر خدا هست یعنی چی از دست اون کاری بر نمیاد؟ دست اون چه کاری بر نمیاد؟ چه کسی میخواد در این مسلط باشه؟ ببینید یأس از خداوند دقیقا به معنی این هستش که انسان خدا رو خدا نبیند و این به نظرم برادر شرک است. یعنی اصلا خدا رو نبیند. اگر خدا رو ببیند که دیگه یأس بهش معنا ندارد، چون وقتی خدا رو میبیند فورا متوجه میشه که هرچی هست به دست اوست. اگر خدا رو موحدانه ببیند و مشرکانه نبیند میگوید هرچی هست به دست اوست، من از چی ناامیدم؟ اصلا چی هست که بخواد من رو ناامید کنه جز اون؟ و اون هم که همش خوبیه، اون که همش خیر و نیکی. حالا من انشاءالله جلسه بعد باز توضیحاتی خواهم داد که این نگاه نسبت به مسئله جبر و اختیار احتمالا چه موضعی رو برای ما پیشنهاد میکنه. این همین بحثایی که من انشاءالله کم کم در مرور زمان بهش خواهم پرداخت. ولی همینه، من خیلی میخواستم این جلسه صحبتهایی بکنم ولی بالاخره غیبت دوستان یه مقداری حال ما رو گرفت و خودم هم یکمی بی حال هستم و شما هم بی حالتر از من و هوا هم اینجوری و کلاس هم که به این ترتیب و من نمیدونم که این مشکل رو بالاخره رفقای ما حل میکنن که برن صحبت کنن یه فضای مناسبی رو اینجا جور کنن. ولی به هر شکل نکته ای که میخواستم در پایان صحبت های امروزم بهش برسم همین بود. مسئله جهان، مسئله توحید مهمترین مسئله زندگی ماست بدون شک. در این باره تردید نکنید که همه حاجت ها و آرزوهای شما به شرطی برآورده است، حتما هم برآورده است که در این مسیر قرار بگیره. اگر شما بتونید به خدا، من اینو در بحثای سوره شعرا توی یکی از روایات گفتم، انگار یک بعضی از روایات ما اینجور میگه، میگه اگر شما گارانتی بدید که به دست آوردن حاجتی شما رو در توحید تقویت میکنه، هر حاجتی که میخواد باشه، خداوند گارانتی میده که اون رو به شما میده، هر چی که میخواد باشه، هر چی، چون اون رو گارانتی بدید ما اینو میدیم. که باید در این باره بسیار زیاده مراجعه کنید به بعضی چیزایی شما گفت. مثلا اینکه در روایت ما آمده وقتی که بنده دعا میکنه آخرش دعاش میگه ما شاء الله لا قوت الا بالله. اینو گفتم اون دفعه دوستوی شعرا گفتم براتون. خداوند روی میکنه فرشتگانش میگه بنده من به من دل سپرد، گفت آخر دعاهاش گفت ما شاء الله، یعنی هرچی خدا بخواد همونه بهش بدید، هرچی میخواد بهش بدید. میخواستم به همینجا برسه، از همین من میرسه. به تعبیر ساده تری او که جز رحمت برای شما چیزی نداره. شما اگر گارانتی بدید که اینی که میخواید ازش براتون ضرر نداره، او حتی اثر لطف هم که شده به شما میده. واسه همین هم است که وقتی کسی اهل بهشت میشه تعبیر قرآن اینه لهم فیها ما یشاءون، نگفت در بهشت هر چیزی که قانونی باشه بهشون داده میشه یا هر چیزی که خوب باشه بهشون داده میشه. نه، بهشتی ها در واقع به این نقطه رسیدن دیگه که به اون توحیدی که باید رسیدن، بنابراین لهم فیها ما یشاءون، هر چه بخوان دارند. در این دنیا هم همینطوره. آدمای مستجاب الدعوه چرا مستجاب الدعوه میشن؟ برای که توحید رو پیدا کردن. چون توحید رو پیدا کردن هر چیزی که بخوان میتونن داشته باشن، چون اونها رو دور نمیکنه از توحید و دیگه رحمت خداونده. به تعبیر ساده تری او رحمت بی انتهاست دیگه. بنابراین هر کی از هر چی خواهش کنه میگه خب بیا، فقط در یه صورت نمیده و اونی که خراب میکنه برای خود خودت ضرر داره، مریض میشه. مریضی اینجا کجاست؟ همون توحید، همون کمال وجودی، همون پیدا نکردن خودتون، که پیدا کردن خودتون میشه پیدا کردن او. چیزی که میخوام روش تاکید کنم اینه بچه ها، هر چیزی، نه چیزایی که شما با ذهن محاسبگر خودتون که توی ذهن محاسبگر دائما دارید موجودات گوناگون و مستقل از خداوند قیاد در نظر میگیرید. این باید اینطوری بشه تا اونطوری بشه، این اینجوری بشه تا اونطوری بشه، در هیچ کدومش هم نمیبینید که اینا جلوه های او هستند. من نمیدونم کجا بود اینو گفتم، برای شما بود یا جای دیگه بود اینو گفتم، ولی خیلی مثال قشنگی از ملا صدرا در همین کتابچه که الان هم پیش منه، خیلی مثال قشنگی است. میگه که موجودات این عالم وقتی میگیم جلوه خدا هستند، میگه براتون بذار یه مثال بزنم. میگه فرض کنید یک زندانی میره پیش پادشاهی و مثلا باید اعدام بشه. پادشاه به جای اینکه اینو مثلا دستور اعدامشو بده، میاد و حکم آزادی اینو می‌نویسه. فرض کنید اینجوری. و این شخص خیلی خوشحال میشه. خب بعد پادشاه در نوشتن حکم آزادی این یه قلمی برداشته، یه خودکاری برداشته، یه کاغذی برداشته، یه میزی اونجاست، اینا همه دارن دخالت میکنن که این حکم آزادی نوشته بشه. واقعا همینجوره. حالا اون طرف رو فرض کنید به درستی فهمیده که اگه این کاغذ نبود الان حکم آزادی من مثلا نمی‌اومد. میگه ای قربون این کاغذ به، حالا پادشاه اونجاست، اگه این انگشت نبودی حکم آزادیش مثلا نوشته نمیشد دیگه. میگه سجده میکنه برای انگشت. تنها کسی که این وسط تراموش میکنه اون پادشاه هست. حالا اگه پادشاه رو ببینه دیگه به انگشت که کاری نداره، به قلم هم کاری نداره. میگه من ممنون از شما هستم پادشاه. حرف همینه. تازه پادشاهی که مجبور نیست همیشه با قلم و کاغذ حکم آزادی بده، هزار طریق میتونه یک کاری رو انجام بده، میتونه یک اشاره هم بکنه به جلادش که برش کنید، میتونه به وزیرش لبخند بزنه، بازم همون اتفاق میفته، میتونه به خزانه دارش هم یه اشاره کنه، تازه دامنش هم پر پول میشه. چقدر ابله انسانی که وقتی به خاطر آزادیش میخواد از پادشاه تشکر کنه، این حرف ملا صدراست، وقتی به خاطر آزادیش میخواد از پادشاه تشکر کنه، تشکر میکنه از اون میز، تشکر میکنه از اون انگشت، تشکر میکنه از اون جوهر کاغذ. چقدر بلاحت میخواد. ملا صدر میگه زندگی ما همینقدر ابلهان است. چی میخوای؟ پادشاه اونه، نه اینکه آدم ها نیستند، نه اینکه آدم ها این کار برای شما نمی کنند، ولی اینا در حکم همون قلم و انگشت و کاغذ و دوات و میز و صندلی هند. واقعا هم هستن و دارن هم یه کاری میکنن برای تو و اثر هم داره اون کارشون در زندگی تو، ولی چرا پادشاه رو نمیبینی؟ هرچه هست اوست. خب حالا چی میخوای؟ فکر کردی کی اونی که میخوای بهت میده؟ اینا میدن؟ پس نفهمیدی که اون مسبب الاسبابه. فکر کردی کی مشکلت رو حل میکنه؟ اینا اونن که حل میکنن. بله اینا دخالت دارن، ولی دخالت به چه معنا؟ هرچه هست اوست. پس نفهمیدی که اون مفتح الابوابه، اونست که مرسل الریاهه، اونست که فالق الاسباهه، اونست که نور الانواره، اونست که وجود و موجوداته. زندگی ما اینجوریه. حالا اگر پادشاه رو ببینید، اگر او رو پیدا کنید، او از هزار طریقی که گاهی شما فکرشو نمی کنید دامنتون رو پر می کنه از طلا. ورزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، چون من حساب از اونجایی که حساب بکنم یا از اونجایی که حساب نکنم تو رو هم بده. اینجوری بخواید از خودم، همه چی دست خودته، هرچه هست توی هرچه هست تو وجود و موجوداتی. نه اینکه اینا نیستند، هستند. نه اینکه معدومن، نه موجودن. نه اینکه من نیستم، منم هستم، ولی منم جلوه تو هم، اینا هم جلوه تو هم. اینو داشتم میگفتم. بعد حالا چی میخواید؟ چی میخواید؟ گاهی اوقات ما فکر میکنیم چیزهای گنده. خب دیگه خیلی گنده است. البته یه بحث خیلی قشنگ، یه حکایت بسیار زیبایی داره تو همین مصیبت نامه، الان ما بعدا بهش میرسیم. خیلی قشنگ این حکایت. میگه یک کسی رفت پیش پادشاه یک سرزمینی. مثلا پادشاه گفت چی میخوای از من؟ گفت مثلا یه گندم رو هم بده یه چیزی. گفت انگار نفهمیدی با کی داری حرف میزنی. از من بخواه، من که پادشاه هم بخواه. گفت اینجوریه. خب پس یه شهر بده، یه کشور بده، یه چی بده. گفتش که انگار نفهمیدی تو کی هستی که داری حرف میزنی. اینی که تو میخواه به خاقان چین داد بدن، نه به تو. اونی که اونجا میخواستی از من نفر میخواستی، من گنده تر از اینم. اینم که اینجوری داری میخوای، این چیزی که تو بخوای، خواهان چی باید بخواد. خیلی این حکایت قشنگه. حالا میرسیم تو همین مصیبت نامه، حالا میرسیم. در واقع میخواد بگه همه ماجرای اینه که به خودشناسی و خودشناسی تو عمل برسید. این دوتا رکن با هم دریابید. ولی علی حالا حرف من این نیست، حرف من اونیه که داشتم میگفتم. خب چی میخواید؟ باور نکردنی ترین چیزی که ممکنه بخواید و واقعا بخواید چیه؟ یه کوه طلا میخواید مثلا؟ میدم. شما گارانتی کنید که اگر اینو بدم در توحید شما مؤثره، وگرنه رحمت من که بی انتهاست. باور کن برای ضرر داره اگه بدم. حتی اینقدر به خودت امیدوار نباش که اگه این معجزه بشه من ایمان میارم. میخواید چند نمونه از برادران و خواهران تو رو در تاریخ نشون بدم که این معجزات براشون شد. بعد آخرش هم یه روز دیگه که از توحید دور شدن گفتن خب این یه جادویی بود، احتمالا یه اتفاق عجیب بود، به توحید نرسیده بودن. تو گارانتی بده که اگر من کوه طلا رو به تو بدم تو به توحید نزدیک میشی. من حتما بهت میدم. بالاترین چیزی که تصورشو نمی کنید از رحمت و مهربانی من که به دور نیست. من میخوام خواهش شما رو برآورده کنم. خودتون گرفتارید و گرفتار میشید. این تعبیر ساده این ماجرا است. تعبیر فلسفیش رو باز به شیوه های دیگری میتوان گفت. و این قصه. خب امشب میگن شب آرزوهاست. امشب فرشتگان خداوند در کعبه جمع میشند. از غروب تا ثلثی از شب گذشته همه جمع میشن در کعبه و خداوند میگه فرشتگان من چه میخواهید از من؟ میگویم که خدایا بر روزداران این ماه رحمت فرست، ببخشا. میگه خب بخشیدم، همون شد. دیگه چی میخواهید از من؟ گفتن اون شب شب آرزو هاست، شب خواستن هاست. چی میخواید؟ برسید به این که چی میخواید تو زندگیتون. اشکالی هم نداره، آرزوهای کوچیکی هم دارید بخواید بازم، ولی دست کم سعی کنید که این رو از او بخواید، چون گارانتیه به دست بردن آرزوهاتون هم همین. من داشتم میگفتم یه وقتی در دوران جوانی و نوجوانیم که با اینجور مفاهیم خیلی آشنا شده بودم، واقعا دنیایی بود برام. با کسی یه وقتی این چیزا رو من یاد میداد، بعد با هم گفتگوهایی میکردیم. یادم یه وقتی به این موضوع فکر میکردم که حتی دعا کردن ما به توفیق خداونده، چون ما که از خودمون نیست که دعا میکنیم، چیزی از اوست که ما دعا میکنیم. بعد فهمیدن این که این هم به توفیق خداونده، این هم توفیق خداونده. حتی فهمیدن این که فهمیدن، بله این حرف من نیست، حرف امام سجاده. گفتش که من چجوری میتونم شکر تو رو به جا بیارم تو صحیفه سجادی، در حالی که هر شکری که به جا بیارم خودش این نعمتی از جانب تو که اون احتیاجی به شکر داره. و باز اونو که بخوام شکرشو به جا بیارم، همین که بتونم شکر اونو به جا بیارم، خود این نعمتی از جانب تو که احتیاج به شکر داره. پس همین در روایت آمده، گفته شده که اینجوری سپاس کن، ستایش کنید خدا رو، بگید الحمدلله کما هو اهله. ستایش برای خداست همونجوری که او سزاوار بشه. این فقط لفظش نیست، این یک جهانبینیه که آدم برسه به جایی که من که نمیتونم ستایش کنم اونو، یه نزدیک شدن به همون جهانبینی تو میدی. الحمدلله کما هو اهله. ستایش برای خدا اونجوری که اون اهلش. اینه قصد. حالا همینه، ما هر چی میخوایم به توفیق اوست، حتی اینم که بفهمیم به توفیق اوست، توفیق اوست. انسان به اینجا که میرسه چه احساسی بهش دست میده؟ گفتم بارها براتون، توحید که قوی میشه، دعا تبدیل به مناجات میشه. یه وقتی که شما دعا میکنید خدایا بده اینو، من میخوام، من اینو میخوام، اونو میخوام، بعد دیگه کم کم میبینید من کیم، این چیه، اون چیه. یه چیزی ولی این حضرت هست که اونه، در همه بزرگی در همین ارتباطه. حالا کم کم دعا تبدیل به چی میشه؟ به این که فقط میخوام با حرف بزنم. به تعبیر دیگری دعا که خوب مستجابه، او که میده، هرچی میخوایم میده، ولی چی مهمه در این عالم؟ شما چی میخواید؟ این که یه چیزی بگیرید و برید، یعنی از خودتون دور بشید، بگیرید برید، یعنی از من دور بشید دیگه، یعنی از خودتون دور بشید، دوباره دچار غفلت و از خود بیگانگی بشید. شما اینو میخواید؟ اون وقت یه روزی حسرت وجود شما رو بسوزاند، یا پشیمانی وجود شما رو بسوزاند. میخواید اینجوری بشه؟ در دادن که دریغی نیست، بیشتر از اینش هم میدیم، گنده تر از اینه که شما فکرشو نکنید. میتیم چی براتون غیر قابل باوره؟ میخواید الان همه مرده هاتون رو زنده کنم که خیلی دوستشون داشتید؟ من یه حرفی ندارم. چیه الان رفت تو فکرتون رفت که مرده ها که دیگه خاک شدن؟ با من دارید حرف میزنید؟ یعنی چه؟ خاک شدن، خب خاک شدن، ای بیچاره ها، تازه شدید مثل اون عربی که اومد پیش پیغمبر یه استخون رو گرد کرد، گفت کی بخواد اینو زنده کنه؟ از این جمله من شما الان فهمید تازه مثل اونید، خب خاک شدن. ولی واقعا فکر میکنید اگر این کار براتون بکنم در توحیدتون موثره؟ بازم میشن همینجوری. تحقیقات علمی تو شروع میشه بعد از چند سالی که این اتفاق چه بود که ادعی زنده شدند. خوبم هست، تحقیق بکنید، اشکالی هم نداره.